به مدت 50 دقیقه شنونده برنامه ترنج هستید با موضوع تبیین تأثیر کاهش کیفیت ارتباطات والدین بر آینده فرزندان.
ترنج با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه، باز میکنیم دفتر این هفته یه ترنج رو به اتفاق شما شنونده فرهیخته همراه برای ثبت لحظاتی ماندگار به یادگار انشالله. به ترنج، برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشات. خوش اومدید. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، و من فاطمه حسن‌پور سلامی از سر مهر و دوستی نثار یکایک شما عزیزان همراه میکنم. امیدوارم در خنکای خانه و کاشانتون ایام رو با شادی و سلامتی سپری کنید. کانون خانوادگیتون بهشتی، کاشانتون مملو از عشق و دوستی و خلاصه حال دلتون خوبه خوب. حال دلتون خوب خوب باشه و کنار هم به آرامش برسید.
کنار تو روم هم چه حس خوشنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تو روم هم سبکتر از باقدم، از شوق چشماته که این همه شادم. شبم پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم دنیا. دلتنگم، بی حوصله میشم، اصلا نمیخندم. کنار من باشو هر لحظه عاشقتر، عشق و ستایش کن تا لحظه آخر. شبم پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی، سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. کنار تو روم هم چه حس خوشنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تو روم هم سبکتر از بادم، از جوق چشماته که این همه شادم. شبم پر از نوره از بس که تو ماهی، تو خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شمایی که همکنون شنونده برنامه ما شدید. خوش برگشتید به برنامه تورنج و مثل همیشه برای تعامل و مشارکت با برنامه خودتون میتونید از شماره پیامک 301035 استفاده کنید، به ما پیامک بزنید. اگه مایل هستید که تماس تلفنی داشته باشید با شماره 27861035 در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در ارتباط باشید. ما منتظر زنگ شما هستیم. یه راه ارتباطی دیگه هم داریم که معرفیش میکنم، البته معرف حضور بسیاری از شنوندگان و مخاطبان رادیو گفتگو هست، برنامه کاربردی ایران صدا که اگه روی گوشی های همراهتون نصب شده باشه، علاوه بر این که میتونید با ما در تعامل باشید، میتونید برنامه ها رو با کیفیت عالی از طریق این نرم افزار بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید در هر زمان مناسبی که صلاح دونستید. مجددا میتونید شنوندهش باشید. همچنین با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید ارتباط برقرار کنید که دوستان و همکاران ما بی صبرانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما هست. بیدرنگ سراغی بگیریم از موضوع این هفته تورنج. تبیین تأثیر کاهش کیفیت ارتباطات والدین بر آینده فرزندان. بله، امروز قراره روشنگری کنیم درباره این که کاهش کیفی ارتباطات و همکلامی والدین چقدر میتونه به آینده فرزندان ضربه بزنه. حتی میتونه تأثیری در کاهش عزت نفس و به دنبال اون اعتماد به نفس کودکان و نوجوانی که قراره خشتهای آینده جامعه رو بنا بکنن تأثیر بذاره. آیا اصلا ارتباطی باقی مونده که بگیم کیفی باشه یا کمی؟ هفته با همه برنامه خودتون تورنج رو همراهی بفرمایید تا از نظرات و کارشناسان محترمی که برنامه این هفته رو در واقع با ما همراهی میکنند، از راهکارهای مطلوبی که بهش میرسن استفاده بکنیم انشاءالله. امروز در خدمت سه کارشناس زبده و محترمی هستیم که با عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت این عزیزان، این بزرگواران رو معرفی میکنم خدمتون. خانم دکتر کبرا قاسمی مقدم، دکترای مشاوره، خانم دکتر نجمیه رستمی کارشناس حوزه کودک و خانواده با تخصص روانشناسی عمومی، و جناب حمزه بهرامی کارشناس ارشد علوم تربیتی و فعال حوزه آموزش و پرورش. افتخار دادن که در استودیو رادیو گفتگو همراه ما باشن و تا پایان برنامه انشاءالله از زبان این بزرگواران راهکارهای آموزنده‌ای رو خواهیم شنید. در ابتدا گوش جان می‌سپاریم به این بزرگواران تا از زبان ایشان تحلیلی جامع، کوتاه و یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشیم. یه بار دیگه موضوع رو خدمتتون عرض می‌کنم: تبیین تأثیر کاهش کیفیت ارتباطات والدین بر آینده فرزندان. از تحلیل یک دقیقه هم دکتر قاسمی مقدم شروع میکنیم. درود بر شما خانم مقدم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
با عرض سلام و درود خدمت همه شنوندگان محترم. بله، بحث کیفیت ارتباطات والدین در این زمان خیلی مهمه، با توجه به مشکلات و مشغله ها که معمولا خب کمیت ارتباط کلن کمتر شده، خانواده ها کمتر در کنار هم هستن و برای جبران این کمبود باید سعی کنن اثر بخشی روابطشون و کیفیت روابطشون رو با همدیگه بیشتر کنن. به اضافه این که به هر حال خانواده و یک زن و شوهر در کنار این که میتونن دوست همدیگه باشن، اولین بنیاد اجتماعی رو که انسان در اون شکل میگیره یعنی خانواده رو شکل میدن و در نتیجه کودک که مستعد به دنیا میاد، تمام روابط اجتماعی، زمینه های رشدی، امنیت روانی، تمام اینا رو در سایه ارتباطات پدر و مادر که پیدا میکنه و شکل میده و تمام نیازهای اون با توجه به جدول نیازهای مزلو در حقیقت در خانواده و تحت تأثیر کیفیت رابطه والدینش میتونه رشد کنه.
درود بر شما، خیلی متشکریم. بشنویم از زبان خانم دکتر رستمی بزرگوار موضوع امروز رو چگونه میبینند.
سلام به والدین عزیز و سرپرستان که فرزندان رو نگهداری میکنن. ما این دسته امروزمون فقط والدین نیست، سرپرستان هستن چون پررنگ شدن تو جامعه. به نظر من اولین انسانهایی که این بخش رو به عهده میگیرن والدین هستن، یعنی بچه ها خیلی آکادمیک نمیخوام برم دیکته کنم، میخوام خیلی عامیانه بگم چون اقشار، تمام اقشار جامعه دارم میشنوم، پدر و مادر اولین انسانهایی هستن که ارتباط گیری با فرزندشون دارن. کاری ندارم حالا بعدن واگذار به پرستار میکنم، پس یه الگوی خوب میخوام، یه ارتباط منسجم، و این خیلی پررنگ در آینده فرزندای ما در جامعه امروزی.
بله، متشکرم. آقای بهرامی بزرگوار، شما به عنوان یک کارشناس علوم تربیتی برامون بفرمایید که موضوع امروز رو از چه زاویه‌ای نگاه می‌کنید و چگونه بهش خواهید پرداخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو برنامه تورنج، خدمت شما مجری توانمند، میهمانان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم تا خانواده یک موهبت الهی رو امروز بهش بپردازیم و در واقع ارزشمندترین دارایی ما انسان ها خانواده هستند که تلاشمون اینه که سلامت این خانواده رو حفظ بکنیم، خانواده با نشاط و سالمی داشته باشیم. سلامت همه اعضای خانواده در گروه این هست که روابط بین فردی خوبی تون خانواده شکل بگیره و این روابط بین فردی با توجه به تغییرات سبک زندگی که ایجاد شده مقداری مشکل شده و دشوار شده و در واقع کیفیت حضور ما و ارتباطات والدین با فرزندانشون هست که میتونه این سلامت رو به خانواده به ارمغان بیاره. امیدوارم بتونیم تو بحث امروز اثرگذار باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از تحلیل هر سه بزرگوار. خب مستظر هستین که هدف از تشکیل خانواده فراهم کردن بستری برای یه رابطه عمیق و طولانیه. خانم دکتر قاسمی مقدم، بفرمایین این الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده چگونه شکل میگیره و از اولویت بندی این الگوها برامون توضیح بدید لطفاً.
بله، واقعیت اینه که بچه از زمان تولد و حتی قبل از تولد در حال یادگیریه. یعنی یه خانواده پیش روانشناس میرن و میگن که بچه ما به دنیا اومده، ما چجوری تربیتش کنیم؟ اون روانشناس بهشون میگه شما 9 ماه یا یک سال دیر اومدید، چون تربیت بچه شما از 9 ماه قبل شروع شده. ولی واقعیت امر اینه که من میخوام بگم تربیت فرزندان ما خیلی از قبل تر شروع میشه، یعنی با توجه به ساختار شخصیت پدر و مادر و ارتباطاتی که اونا دارن و خانواده‌ای که از زمان آشنایی در حقیقت داره شکل میگیره، که الان ما لزوم مشاوره قبل از ازدواج رو در حقیقت جامعه‌مون بهش رسیده، این با توجه به اینها، با توجه به ساختار شخصیت پدر و مادر و سبک زندگی اونها، میبینید که بچه ها از همون بد و تولد وارد یک بستر میشن، یعنی وارد یک خلع نمیشن. حتی بچه ها جدا از این که ضربان قلب مادرشون رو میشناسن، نسبت به صدای پدرشون واکنش خیلی بهتری نشون میدن تا سایر آقایون، چون در زمانی که مادر باردار بوده صدای پدر رو بیشتر شنیده. و حتی الان ثابت شده که آقایان با توجه به اینکه فکر میکردن همیشه مادر شدن خیلی واضح و روشن بود، ولی مطالعات نشون داده که از وقتی که همسر یک مرد باردار میشه، یک هورمون‌های متفاوتی در مرد ترشح میشه که رفتار پدرانه رو در حقیقت در اون شکل میده و اون رو عواطف گوناگون و عواطف حالا لطیفتری رو در اون شکل میده برای پدر بودن. که حالا تنها چیزی که آموزش پرورش ما سعی میکرد خیلی رعایت کنه این بود که مدیرانی رو انتخاب کنه که پدر یا مادر باشن، که حال پدر و مادر والد بچه ها رو و خود بچه ها رو بهتر درک کنن. و اینها به هر حال مسائلی هست که شکل میده. الگوهای رفتاری برمیگرده به سبک تفکر هر فرد، به ساختار شخصیتش که باز اون هم در یک خانواده دیگه شکل گرفته، و الگوهایی که در خانواده درمانی هست هم الگوهای متفاوتیه. از جمله خب خیلی از روانشناسا یا یکی از رویکردها اعتقاد داره که فرد اگر مسائلشو و مشکلاتشو با خانواده مبدأ حل نکنه، این مشکلات و مسائل کشیده میشه به خانواده‌ای که شروع میکنه، خانواده‌ای که در اون میخواد تشکیل بده. پس در نتیجه میبینیم که خود والدین هم باز حاصل یک بستری به نام خانواده هستن. نکته‌ای که وجود داره اینه که روانشناس یا روانکاوی یا مشاوره کمک میکنه که افراد قبل از تشکیل خانواده مسائل و مشکلات خودشون رو حل کنن و یک آمادگی برای ایجاد یک بستر مناسب فراهم کنن. و این از طریق اینه که خب در فرایند مشاوره ما اولین اصل پذیرش مراجعه. وقتی که مراجعه پذیرفته میشه، شروع میکنه به بیان تمام حرفاش و اون کاستیهای خودشو یواش یواش میپذیره، و این باعث میشه که فرد اونجا این مسائل رو برطرف کنه تا انشالله برای تشکیل یک خانواده جدید خودش
با آمادگی در واقع وارد یک خانواده جدید بشه. خیلی متشکرم. خانم دکتر رستمی بزرگوار، از مهارت‌های مناسب ارتباطی خانم دکتر قاسم مقدم فرمودن، اما خب ما مطمئن هستیم که هر چه خانواده صمیمی‌تر باشه، احتمال موفقیت چندبعدی اعضای اون بیشتره. قطعاً نقش یه خانواده سالم در شکل‌گیری شخصیت یک انسان کامل بی تأثیر نیست، غیر قابل انکاره. اما گاهی این ارتباطات، این کنش و واکنش هایی که بین والدین اتفاق میفته، در واقع میشه یک الگویی در خانواده و فرزندان خب شاهد این الگو هستن. چطور میشه این کنش های خانوادگی که یه امر طبیعی هم هست در واقع مدیریت بشه، و چطور میتونیم یه الگوی مناسبی از نظر مهارت‌های ارتباطی برای فرزندانمون باشیم؟
به نظر من قبل از اینکه یه خانواده شکل بگیره، همونجور که ما یه خانم و آقا تصمیم به ازدواج میگیرن که کنار هم قرار بگیرن، ازدواج در اصل بقاه، یعنی فرزند آوری، بخش بیشترش اینه.
بله.
چطور میرن مشاوره ژنتیک و آزمایشات و دوره‌های قبول همسرداری؟ بهتره تو همون دوره ما دوره فرزند آوری و فرزند پروری هم داشته باشیم. همونطور که جدیدن مثلا تو بخش طلاق هم همین کارو میکنن که 5 جلسه حتما باید الزاماً دادسرا میفرسته که باید بگذرونن که اگه فرزندی هم داشتن ما اون بخش هم مشاوره میدیم. بهتر قبل از اینکه چالش‌ها ایجاد بشه ما ارتقای سلامت کیفیت ارتباط مؤثر تو فرزندمون رو یاد بگیریم. این یه بخشی از مهارت‌های زندگیه که گره خورده تو چند مهارت زندگی که باید همه والدین بلد باشن. نباید به اون جایی برسه که والد حتما به چالش بخوره اگر توانمندی مالی داشت یا اگه بستر آماده بود بره پیش مشاور. یعنی اینا به نظر من با زیرساخت‌های آموزشی و دولتی باید گره بخوره، بدون اینکه چه والدین بخوان چه نخوان تو این مسیر اصلا قرار بگیرن، قبل از اینکه اصلا فرزندی بیاد آموزش‌ها رو ببینن، مهارت‌هاشون به روز بشه. که درسته همه خانواده ها اون چالشه ایجاد میشه، ولی مدیریت اون چالشه خیلی مهمه. مثلا من مادر، من پدر اگه با همسرم دوچار مشکل شدم، پرخوشگریم جلوی فرزندم چه شکلی باشه، چجوری تاب‌آوری داشته باشم، چجوری تحمل کنم، چجوری عصبانیتمو کنترل کنم که فرزندم هم خواه الگو بگیره فردا اینو وارد جامعه کنه و تعمیم بده به زندگی خودش. پس به نظر من خیلی گام جلوتر باید اینو مدیریت بشه، نه اینکه واسیم وقتی بچم به دنیا اومد، وقتی من به چالش خوردم حالا اینو بیام مدیریت کنم. به تبع خسارت این خیلی بیشتره تا قبل. اصلا ما همیشه میگی پیشگیری بهتر از درمانه. پس حالا میگیم باشه اوکی، ما هنوز این مسائل رو یاد نگرفتیم، حالا تو چالش قرار گرفتیم چیکار کنیم؟ به نظر من باید بخش آموزش و پرورش همون جور که واسه بچه‌ها درس ریاضی میذاره، فارسی میذاره، علوم میذاره، تفکر میذاره، همینطوری به نظر من یه درس هم باید واسه والدین ماهیانه همه مدارس بذارن که ملزم بشن حتما خانواده ها در ماه یک ساعت یا اصلا در سال 5 ساعت واسه والدین مهارت زندگی فرزند پروری رو بذارن. چون مگه یه پدر مادر چند بار پدر مادر شده قبلش؟ همه تجربه اولشونه دیگه. پس بنابراین آموزشه نیست. بماند این که ما الان بین 2-1 یا 2 دهه اصلا سیستم زندگی ما صنعتی شده، اصلا ما مدیریت زمان نداریم که وقت واسه بچه‌مون بذاریم با کیفیت خوب. فکر میکنیم فلان کلاس اینجا اونجا بره بهترین کیفیت زندگی رو داره.
بله همینطوره، خیلی متشکرم. خب البته ما شاهد هستیم الان بسیاری از خانواده‌ها به دلایل حالا مشکلات اقتصادی یا حالا بالا رفتن سطح تحصیلات اعضای خانواده، وقت زیادی از در واقع زندگیشون رو خارج از خانواده، خارج از منزل میگذرونن و این باعث شده که ارتباط بین فردی در خانواده ها کمتر بشه. همونطور که شما فرمودین بخشی از این آموزش در واقع واگذار میشه به نهادهای آموزشی ما. از جناب آقای بهرامی بزرگوار میپرسیم که به عنوان یه فعال حوزه آموزش و پرورش هستن. آقای بهرامی بزرگوار، خیلی از خانواده ها هستن که ممکنه حتی اون ارتباط تنگاتنگ هم فرض بکنیم در نظر بگیریم که این خانواده داره، اما شاهد هستیم که گروهی از در واقع فرزندان از واژه‌های نامناسب، یعنی در حقیقت با یه ولنگاری در رفتار و حتی گفتارشون مواجه هستیم. این نوع ساختار شخصیتی کودک و نوجوان چطور شکل میگیره و چطور میتونه هدایت بشه؟
عرض کنم خدمتون که در ادامه صحبت‌های خانم دکتر، تعارض جدی بین نیازهای جامعه و برنامه‌های آموزش و پرورش احساس میشه و این قابل انکار نیستش. ولی این تفکر که آموزش و پرورش یک نهاد هست و صرفاً باید تمام امور رو عهده دار باشه، یک تفکر کاملی نیستش. آموزش و پرورش شامل تمام ارگان هایی هست که تو بحث حیطه انسانی دارن فعالیت میکنن و طبیعتاً آموزش و پرورش به تنهایی نمیتونه از عهده مسائل و مشکلاتی که جامعه به خانواده ها داده و دانش آموز با خودش به مدرسه میاره از عهده اونها بر بیاد. و این نیاز هست که در واقع یک تفکر سیستمی علمی وجود داشته باشه، سازمان‌های مختلفی که تو حوزه فرهنگ، آموزش و مسائل خانواده، مسائل دینی کار میکنن دست به دست هم بدن تا کار رو پیش ببرن. گرچه تو خود آموزش پرورش هم مرتباً کلاس‌های آموزش خانواده وجود داره و در واقع آموزش‌های مستقیم به والدین داده میشه، بعضن تو مراجعاتی که والدین دارن مشاوران مدرسه سعی میکنن که مسائل رو باز بکنن. ولی عرض من اینه که مدرسه یک آزمایشگاهیه که بچه‌های ما توش قرار میگیرن، تو محیط واقعی و زندگی کردن رو آروم آروم یاد میگیرن. طبیعیه که تو این محیط چالش ها و مشکلاتی وجود داشته باشه. اتفاقا این چالش ها و مشکلات منابع مفید یادگیری هستن. وقتی دانش آموز ما تو یک محیط آکواریومی باشه، طبیعتا نمیتونه خیلی از مسائل یاد بگیره، ولی تو محیط مدرسه وقتی با چالش‌های متفاوت روبرو میشه و حل مسئله میکنه، در واقع داره برای زندگی آماده میشه، به شرط اینکه والدین این اجازه رو بدن و تحت نظر مراقبت مدرسه این عمل صورت بگیره.
سپاسگزارم. دوستی به نام خانم زهرایی از کرج برامون پیامک زدن با پیش شماره 0919 4 شماره آخر 2545. خانم دکتر مقدم بزرگوار، این دوستمون نوشته من مادر بزرگی هستم که نوع ارتباطم با فرزندان نوه هام در واقع به مشکل برمیخوره وقتی مواجه میشم با واژه هایی که در گفتگوی روزانه استفاده میکنن و من از اونها سر در نمیارم، باشون ناآشنا هستم. نوع ارتباط والدین به نظرم دوچار شلختگی شده. خانم دکتر مقدم، الان ما شاهد هستیم که نسل جدید از کلمات و عباراتی استفاده میکنه که در زمان ما خیلی متداول نبوده. آیا میتونه تأثیر در واقع استفاده از روش های ارتباطی نوین باشه، یا اینکه ادبیات اونا و سطح فکر اونها متفاوته و در واقع با واژه های زبان والدینشون آشنا میشن که برای نسل جدید انگار که معنای متفاوتی داره، این شلختگی در رفتار و گفتار تأثیر چیه؟
ولی یه مقدار برمیگرده به بحث فرهنگی جامعه ما. یکی این که تدوین کتاب‌های درسی قبلا خیلی اصولی تر بود، یعنی کتاب ادبیات فارسی شامل و گزیده از تمام شاعران، تمام ادبیات فارسی بود که این الان کمرنگ کار کردن توی آموزش پرورش متاسفانه بعد از درجه بندی شدن معلم ها که باعث شد هر معلمی نمره بیشتری که معدل کلاسیش داره رتبه بیشتری بگیره، باعث بشه که نمره دادن سهلگیران تر باشه. در نتیجه مدرسه اون روندی که قبلا داشت رو الان نداره. به اضافه این که واقعیت اینه که ما در فرهنگمون، در ادبیات فارسیمون کلن دچار مشکلاتی هستیم، ورود کلمات بیگانه و به اضافه این که بچه ها خیلی از واژه ها رو در مدارس و در کوچه و خیابان از همدیگه یاد میگیرن. چون بنده توی کارم خیلی مواجه شدم با خانواده هایی که میگن ما اصلا این حرفا رو نمیزنیم، ولی بچه های ما اینا
خارج از خانواده آموختن. ولی الان ما در واقع داریم کیفیت ارتباط والدین بر آینده فرزندان رو توی این برنامه تبیین میکنیم و در واقع میریم سراغ والدین و تاثیرگذاری روش های الگوهای تربیتی والدین.
بله. خب اینجا دقیقا تأثیر یک خانواده خوب اینجا مشخص میشه، به خاطری که بچه یک سنینی رو از گروه همسالان یاد میگیره و هرچه خانواده مؤثرتر با یه رابطه مناسب، مثلا یکی از مسائل خوب گوش دادنه.
بله.
خوب گوش دادن به بچه، بیان عاطفیه. خیلی وقتا خانم و آقایان از به همدیگه علاقه دارن ولی اینا رو بیان نمی‌کنن. بیان عاطفی همدیگه، گوش دادن به اینا، باعث میشه که این رابطه بین والدین و فرزندان محکم‌تر بشه و در نتیجه پذیرش کودک
از
خانواده بیشتر باشه، خودشو با فرهنگ خانواده بیشتر تطبیق بده. یک نکته خیلی مؤثر گوش دادن و گوش جواب شنیدن، یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه بچه تفکر فلسفی حتی پیدا کنه اینه که وقتی یک اشتباهی رو میکنه مستقیم تنبیه نشه، بلکه علت اون رو با بچه بررسی کنند. یعنی بچه با گفتگو کردن سعی کنه یک سبک فکری درست پیدا کنه. این باعث میشه که اون مطالبی رو که از جامعه هم میگیره اونا رو درست تجزیه و تحلیل کنه.
بله.
پس ما با تجزیه و تحلیل رفتار و گفته‌ها